روی غذاهای مایع رو بپوشونید و مواد غذایی رو به صورت بسته‌بندی شده توی یخچال قرار بدید. غذاهای بدون درپوش و روکش باعث تولید رطوبت میشن و این کار به موتور یخچال شما فشار وارد میکنه. در یخچال رو زیاد باز و بسته نکنید. در یخچال رو بیش از حد نیاز باز نگه ندارید چون هوای سرد ازش خارج میشه. و همینطور لازم نیست مواد غذایی فاسد نشدنی رو که زیاد مورد استفاده هستن توی یخچال قرار بگیرن. اونها رو میتونید توی کابینت نگهداری کنید. مواد غذایی داغ و گرم رو مستقیماً و بلافاصله داخل یخچال قرار ندید. با رعایت این نکات بهتون قول میدم که شما بانوی محترم با این کارتون نقش بسیار زیادی در کاهش مصرف انرژی برق خواهید داشت. اینجا برنامه مادران است.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. برنامه مادرانه است که تقدیم حضورتون میشه. یه شنونده عزیزی در مورد خودشون و همسرشون گفتن، البته سنشون 51 ساله، همسرشون هم به همین ترتیب، و گفتن که ما خیلی بررسی کردیم و چون ذخیره تخمدانی خانم الان به حد اقل رسیده، الان توصیه خواستن، راهنمایی خواستن برای بارداری. خب خانم دکتر، چگونه راهنمایی میکنید؟
از روش های کمک باروری که در ایران هم وجود داره، با تخمک یه فرد دهندهی که معمولاً بایستی شرایطی داشته باشه، جوان باشه و از لحاظ تمام بیماری ها هم چک میشه، میتونن این زوج استفاده بکنن و بتونن با اون روش های کمک باروری خانم حاملگیش رو داشته باشه و بتونه تا زمان ترم حاملگیش رو برسونه. سطح اسید فولیک خوب با توجه به اینکه تکامل دستگاه عصبی نوزاد معمولاً جز اولین دستگاه‌هایی که مثل دستگاه قلب و عروق جنین شکل میگیره، بایستی قبل از بارداری، از یک ماه قبل از بارداری و شاید سه ماه قبل از بارداری، روزانه 400 تا 800 میکروگرم اسید فولیک استفاده بکنه. خود خانم اگر دچار بعضی بیماری هایی هست یا داروهایی مصرف میکنه که روی متابولیسم اسید فولیک تأثیر میذاره، مثل بیماری سر که اگر داروهایی مصرف میکنه، روزانه 4 میلی گرم اسید فولیک بایستی از یک ماه قبل از بارداری و در تمام 3 ماه اول بارداری که ارگانوژنز کامل میشه و جنین تمام دستگاه های بدنش رو میسازه ادامه پیدا بکنه. و این خانم سطح ویتامین دیش هم حتما چک بکنه، چون دیده شده که حداقل سطح ویتامین دی 30 نانوگرم در دسیلیتر بایستی باشه تا حاملگی موفقیت آمیز وجود داشته باشه. دچار عوارض بارداری مثل دیابت و یا پرکلمسی، فشار خون بالای بارداری نشه.
چه جالبه، چقدر ویتامین دی نقشش امروزه پررنگ شده تو خیلی از مسائل سلامت. و خب حالا بالاخره اون رسوندنش به سطح ایدئالم یه زمانی ممکنه که ببره. خانم دکتر، راجع به این مطلب ازتون بپرسم، بیرونم که از استودیو بودیم اشاره کردین یه دی این اسید فولیک رو شروع میکنن، بعد یه دفعه میبینی که حالا قرار دو سه ماه دیگه باردار بشه، یه دفعه میره تا یک سال دیگه این اسید فولیک هم همینطوری ادامه میدن. بالاخره باید توجه داشته باشن دیگه، اگه فاصله زمانی بهشون توصیه میشه، این فاصله زمانی رعایت بشه، درسته؟
بله کاملا درسته سرکار خانم علوی. سطح بالای اسید فولیک حالا تو آزمایش خونم میتونن چک بکنن، میتونه یک عوارض برای مادر و یا به صورت دیررس هم داشته باشه. زمان مناسبش یک ماه قبل از اینکه اقدام به بارداری بکنن و دوزش متوسط 600 میکروگرم، بین 400 تا 800 میکروگرم. در مولتی ویتامین های معمولی هم که وجود داره این دوز وجود داره.
خانم دکتر، در مورد آهن که خب ما توی بارداری براش بالاخره برنامه کشوری داریم که اصلا برنامه‌ریزی کردیم که دیگه از این زمانی باید شروع بکنه به مصرف آهن فرد، قبل از بارداری اهمیت برطرف کردن و حل مشکل کمخونیه ناشی از فقر آهن روی توضیح کوتاهی بفرمایید، که چون بالاخره این موضوع شایعیه.
بله، همونجور که فرمودین، اگرچه که در طی حاملگی اگر مادر دچار کمخونی یا همون آنمی باشه، جنین به صورت فعال از ذخایر مادر استفاده میکنه و خودش دچار مشکلی در داخل رحم نمیشه، ولی مادری که کمخونی داره که شایع‌ترین علتش کمبود آهن هست، بهتره با اصلاحش با قرص آهن که راحت در دسترس هست، حداقل با هموگلوبین 12 و فریتین حداقل 30 که ذخایر آهنه باردار بشه. و اگرچه ما انواع دیگر کمخونی ها هم ممکنه در بعضی جاهای کشور داشته باشیم، مثل کمخونی داسی شکل، سیکل سل آنمیا، اونا در جنوب کشور ما هم ممکنه به صورت قومیتی وجود داشته باشه و معمولا خانمی که میخواد باردار بشه وقتی کمخونی داره، اون آزمایشات لازم برای اینکه نوع کمخونیش هم مشخص بشه انجام میشه، و اگر دچار این نوع کمخونی هست، چون عوارض بارداریشون یه ذره بیشتر از آنمی های فقر آهن هست، مشاوره با پزشکان فوق تخصص خون انجام بدن و بعد باردار بشن.
بله، یه اشاره هم خواهم به تو به تیروید داشته باشیم. حالا البته که واقعا نمیخوایم شنوندگان ما این تو استنباط بکنن که خیلی دیگه وسواسگونه بخوان همه چی رو بررسی بکنن، ولی ما بالاخره برای ورود به دوره بارداری یه مقدماتی برامون مطرح هست. خب چه خوبه که اگه قراره که دارویی تغییر پیدا بکنه، عادت بکنیم به اون تغییر دارویی، حالا تو هر مشکلی که هست بالاخره با این تغییرات ما وارد بشیم و با خیال راحت تری وارد دوره بارداری بشیم. بالاخره ما سعی میکنیم از مشکلات شایع‌تر بگیم که اینا بازگو شده باشه. خانم دکتر، راجع به اختلالات غده‌ای مثل تیروید هم توضیح میفرمایید؟
بله، سلامت غده تیروید یک خانم اصلا برای اینکه باردار بشه و هم بارداری موفقیت آمیز رو داشته باشه الزامی هست. هورمون تیروئید T4 هست، T4 و T3 هست و ما جز آزمایشات خانمی که حالا قبل از بارداری برای مشاوره به ما مراجعه میکنه، غیر از اینکه یه آزمایش خون برای هموگلوبینش میدیم، یه آزمایش ادرار میدیم ببینیم عفونت ادراری داره یا نداره، چون اونم باید درمان بشه. اگر لازم هست بعضی وقتا ما با پروتئینی که تو ادرارش دفع میکنه متوجه میشیم یه بیماری کلیوی زمینه ای داره. غیر از اون آزمایش TSH هم چک میکنیم، سطح هورمون تیروید استیمولیتینگ هورمون که به صورت طبیعی زیر 5 هست، ولی خانمی که بیماری شناخته شده تیروید مثل کمکاری تیروید داره قرص لووتیروکسین میخوره، یا پرکاری تیروید داره قرص متیمازول میخوره، بهتره که با سطح TSH که معمولا حدود 2.5 هست اقدام به بارداری بکنه. و لووتیروکسین داروی مجاز در بارداریه، ولی اکثر موارد در طی بارداری دوزش مقدارش طبق مشاوره‌ای که با فوق تخصص غده در قبل یا بعد بارداری انجام میشه تغییر پیدا میکنه. و اگر پرکار هست لازم نوع داروش در 3 ماه اول ولی بارداری تغییر پیدا بکنه، اونم طبق مشاوره‌ای که با متخصص غدد هست انجام میشه تا دچار مشکلاتی مثل اختلال رشد داخل رحمی، طوفان تیروئیدی ناشی از پرکاری تیروئید و یا فشار خون بالای بارداری نشه. خانم
ممنون از شما. و شما شنونده عزیز همچنان دارین مادرانه رو میشنوید از رادیو سلامت، و اون چی که در این برنامه داریم صحبت میکنیم آمادگی برای بارداری سالم هست، و همینطور همزمانی که این برنامه داره با هفته جمعیت و باروری سالم، این مسائل همه با هم گره خورده است. ضمن این که ما تمایلمون این هست که شما برنامه ریزی مناسب داشته باشید، بارداری رو به سنین بالا تر واگذار نکنید، فرزند آوری رو به سن بالا واگذار نکنید. درسته که میشه تا زمانی که یک بانو ذخیره تخمدانی داره با تخمک خودش باردار بشه و روش های کمک باروری هم در این میان وجود داره، اما به هر حال وقتی از سن مناسب صحبت میشه، در این سن شما بهترین نتیجه رو از بارداریتون خواهید گرفت، هم مادر هم جنین و در آینده خانواده سالم تر. اما بیشتر بشنویم در برنامه مادرانه و در مورد نقش مادر، نقش پدر.
بارداری دوران فراز و نشیب‌های متعدده. همسر شما در این مرحله از زندگی نیاز به حمایت و تشویق داره. از یک طرف او خوشحال و هیجان زده است و از طرف دیگه تغییرات فیزیکی او رو در مسیری قرار داده که گاهی با ترس و دلهوره همراهه. در طول سفری که اسمش بارداریه، مهم اینه که او رو تشویق کنید و بهش یادآوری کنید که در کنارش هستید و نیازی به نگرانی نیست. همسرتون ممکنه در برخی روزها به چیزهای بیشتری از شما نیاز داشته باشه. این ممکنه برای یک شوهر شاغل سخت باشه. ممکنه زمانهایی پیش بیاد که مجبور باشید برنامه‌تون رو تغییر بدید یا حتی مرخصی بگیرید و از کارتون برای اینکه در کنار همسرتون حضور داشته باشید بگذرید. پس این رو به عنوان یک احتمال در دوران بارداری در نظر بگیرید و سعی کنید به گونه‌ای برنامه ریزی بکنید که بتونید نیازهای همسرتون رو برطرف بکنید و با انعطاف پذیری بیشتر با همسرتون وقت بذارید. به این ترتیب شما زمانی که او بهتون احتیاج داره حتما در کنارش خواهید بود.
و روی صحبتم با پدر است. پدرها شاید یک زمانی در قدیم بوده که خانم‌ها و مادرها و مادر بزرگای قدیم بارداریای زیاد و زایمان‌ها زیاد داشتن، اما زمان عوض شده. سیستم تکنولوژی، سیستم زندگی، سبک زندگی همه عوض شده و بیماری‌ها اضافه شده، خطرات زیاد شده. دوره بارداری خطره. پس اتفاقاتی که تو دوران میفته باید بهش توجه کنی. یه مسئله خیلی مهم رخ میده تو دوران. اولین اتفاق تغییر ذائقه خوراکی، تغییر سبک زندگی، تغییر یواش یواش از ماهای اول، دوم، سوم، چهارم تغییر فیزیک بدن مادر هست، تغییر طعم دهانش هست، تغییر بوی بدن و تعریقش، حتی تغییر اتاق خواب هست، تغییر سبک خوابیدن با همسر هست. همه اینا اگه از طرف شما پدر عزیز حمایت نشه، درک نشه و پیگیری نشه، ممکنه به افسردگی منجر بشه. پس یادتون باشه اگر پدر و مادری خواسته بخوان فرزند دار بشن، طبیعتاً باید بدونن که آینده و سلامتی آینده این بچه در گروه نهم بارداری است. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در دوران کل زندگی انسان دوره بوده که مادر او رو باردار بوده. اتفاقات خیلی اینجا میفته. خب اگه خواسته باشه حتما پدر آگاه‌تر میشه، حتما پدر اینو درک میکنه و پیگیری میکنه. پدرها باید بدونن که کلاً شروع بارداری تا انتها، یعنی تا زمانی که زایمان میکنه، کل دوره و سیستم زندگی مادر عوض میشه. یادون باشه حتما 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 قبل از باردار شدن مشاوره بشن، مشاوره ژنتیک و مشاوره روانی.
نقش همسر در بارداری از مسائل مهم بین زوج هاست. از اونجایی که ازدواج دو نفر رو به هم نزدیک میکنه تا زندگی مشترک خودشون رو به هم شروع بکنن، هر مسئولیتی در ازدواج باید بر عهده این دو باشه، یعنی زن و شوهر. اگرچه نقش ها و مسئولیت های بین والدین میتونه با توجه به پویایی هر یک از زوجین تغییر بکنه، ولی هر دو در طول بارداری به یک اندازه مسئول هستن. کمک به همسر برای داشتن یک بارداری آرام در واقع به انجام مسئولیت زوج به عنوان یک شوهر وفادار و پدر آینده است. برخی مراقبت های شوهر در دوران بارداری واقعا میتونه به همسر و شریک زندگیش کمک بکنه تا احساس آرامش و تنهایی کمتری داشته باشه. اینجا برنامه مادران است.
رجوع سلامت روان صحبت شد. بالاخره این دوران هر چقدر با خیال راحت تر سپری بشه و ضمن این که با هوشیاری و با خیال راحت و اینکه ما آرامش بیشتری داشته باشیم، چه پدر چه مادر، نتیجهش میتونه خیلی بهتر باشه. خانم دکتر، من خاطرم هست برای یه برنامه که ما برای سیما تهیه میکردیم، میرفتیم مراکز مشاوره مامایی، مراکزی که کلاس های آمادگی برای بارداری هست. بالاخره من خودم با توجه به تجربه کاری مامایی خودم این نتایج رو اونجا وقتی از نزدیک میدیدم. شما توی اتاق زایمان مواجه میشی با مادری که هیچ آموزشی ندیده و این نگرانی و مشکلاتی که از نظر حالا دل مشغولی میبینید کاملا به خصوص با شروع درد و اتاق زایمان از نزدیک آدم متوجه میشه. وقتی مقایسه میکردیم با مادرهایی که تو این کلاس شرکت کردن، پدر شرکت کرده، مادر شرکت کرده، اعتماد به نفسی که مادر گرفته و اطلاعاتی که داره، ورزش ها و نرمش هایی رو که یاد گرفته و خودشو آماده میدونه، کاملا متفاوته با کسی که آموزش ندیده. امیدوارم که واقعا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها در دستگاه اجرایی کشور به گونه‌ای پیش بره که توسعه پیدا بکنه این امکانات. میدونم که تو بخش دولتی هم ما داریم توسعه بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و واقعا تأثیر میگذاره. حالا تو این بخش هم راجع به مسائل سلامت روان صحبت کردن بخشی که پخش شد. چقدر لازمه که این مشاوره قبل از بارداری اتفاق بیفته و اگر دارو مصرف میشه تغییرات دارویی، بالاخره آموزش هایی که باید داده بشه؟
بله، شما همه چی رو گفتین. در حال ما یه خانمی که زایمان میکنه یه اصطلاحی داریم به اسم افسردگی بعد از زایمان، نمیدونه که حالا بهش میگن پوستپارتوم بلو، یعنی خودش میبینه حالا تنها هست یا بچهش رو باید مراقبت بکنه، شاید اونجوری که میخواد کاراشو دیگه مدیریت بکنه براش سخت باشه. یه مقدارم هورمون‌هایی که تو بارداری هستن نقش دارن در این حالت، ولی چه بهتر که خانومی که از قبل مبتلا هست به افسردگی یا بعضی از اضطراب‌ها و دارو مصرف میکنه، چون بعضی از این داروها ممکنه روی تکامل سیستم قلب خود جنینی که در داخل رحم در حال پرورش هست تغییر اشکالی ایجاد بکنه، طبق مشاوره با روانپزشک اون داروها تغییر پیدا بکنن. چون نمیشه به طور معمول اگر یه خانمی از قبل داره داروهای روانپزشکی مصرف میکنه همه رو کاملا قطع بکنه، ولی نوعش باید تغییر پیدا بکنه به داروهایی که مجاز در طی بارداری هستن. همونطوری که یه خانم مشاوره های دیگر رو بایستی انجام بده، یکی هم سلامت روانش برای اینکه این حاملگی رو بپذیره و به خصوص در دوران بعد از زایمان دچار مشکل نشه الزامی هست.
ممنون از شما خانم دکتر. 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من خواستم یه اشاره به سلامت دندان و دهان داشته باشیم و اگر که سابقه مشکل ژنتیکی هست، سندرومی چیزی در خانواده، اینم یه اشاره کوتاه داشته باشیم. در مورد سر یه اشاره کوتاه داشته باشیم.
بله، کسی که در خانوادهش سابقه بیماری ژنتیک شناخته شده داره، مشاوره با متخصص ژنتیک انجام میشه، شجره‌نامه براش کشیده میشه در طی 3 نسل قبلی و بهش گفته میشه که در خطر بعضی از این بیماری‌های ژنتیک خاص که در نژادهای خاصی هم شایع‌تر هست یا نیست. حتی کسی که مثلا بیماری داره مثل فنیل کتونورید با مشاوره لازم با متخصص قدرت هم انجام مشاوره تغذیه انجام میشه که سطح فنیلالانین خونش خوب باشه و باردار بشه. سلامت دهان و دندان حتما بایستی قبل از بارداری خانم به یک دندانپزشک مراجعه بکنه. یه تغییراتی در طی بارداری ایجاد میشه در دهان و قبلش بهتر دندونهای سالم وجود داشته باشه. دیده شده که کسانی که مشکلات دندونهای فاسد دارند و اونا را قبل از بارداری درمان لازم انجام نشدن، در خطر بعضی از عوارض بارداری مثل زایمان زودرس یا پارگی زودرس کیسه آب قرار میگیرند. از جمله بیماریهایی که فرمودین، سر خب بیماری های مغز و اعصابیه که با تشنج همراهه و خانمی که از قبل سر داره بهتره که تشنجش در طی 2 سال قبل از این که میخواد اقدام به بارداری میکنه کنترل شده باشه. دیگه حالا 2 سال نیست، تا 1 سال قبل از این که میخواد باردار بشه حمله تشنجی نداشته باشه. دارویی که مصرف میکنه به حداقل رسیده باشه. اگر 2 تا 3 تا دارو مصرف میکنه اون به 1 دارو برسه و دارویی باشه که کمترین اثرات رو روی جنین در حال رشد داشته باشه و این داروهای مجاز در بارداری هم طبق مشاوره با متخصص مغز و اعصاب برای بیمار تجویز میشه. و چون بیمارانی که مبتلا به سر هستن داروهاشون روی متابولیسم اسید فولیک تأثیر میذاره، از 1 ماه قبل از بارداری تا 3 ماهه اول دوز داروی اسید فولیکشون به 4 میلی‌گرم افزایش پیدا میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. زمان به سرعت سپری شد. برنامه مادرانه با حضور خانم دکتر سهیل امینی مقدم تقدیم حضور شما شد، جراح متخصص زنان. تلاش ما این هست که در برنامه‌های آینده هم بتونیم شما رو تو هم فضاهای آموزشی مورد نیاز هم پدر و هم مادر ببریم، در کلاس‌های آمادگی برای بارداری و زایمان که هر 2 نفر باید بالاخره این آموزش‌ها رو ببینن و تلاش ما این هست که در این برنامه بتونیم این تغییراتی که الان ما از نظر اجتماعی میبینیم و فرهنگی، حتی زوجی که از نظر اقتصادی توان اقتصادی فرزندآوری رو داره اما سراغش نمیره و دیر سراغش میره، واقعیت‌های علمی رو برای شما بازگو بکنیم. درسته که پزشکی پیشرفت کرده، درسته که شما از روش‌های کمک باروری میتونید استفاده بکنید، درسته که در هر سن و سالی به هر حال الان دیگه میشه یک زوج رو به آرزوی داشتن فرزند رسوند، اما سن مناسب رو باید در نظر بگیرید برای به حداقل رسیدن عوارض. زمان مناسب رو باید در نظر بگیرید، فاصله تا زمان ازدواج و همه مسائلی که اینها واقعیت‌های علمی موجود هست. سپاس از شما که تا این لحظه همراه ما بودید، همینطور مهمان عزیزمون. با همراهی مهمان نازنینمون شما رو به خدای غنی می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
گودال قتلگاه پر از
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب،
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب.
مولا نوشته بود
یا ای حبیب ما، تنها همین پیامش چقدر غریب.
من القریب الى الحبیب.
از حسین ابن علی به آنانی که چشم به راه یوسف فاطمه اند.
یازده شب با قافله ابا عبدالله.
حسین علیه السلام دستان جلابخشش را به تیغ تیز ولی اندوهگین شمشیرش می کشد. ناگاه کامش به شکفه از دنیا باز می شود. یا دهر، افن لک من خلیل، اف بر تو ای روزگار که چه بد دوستی هستی. اما از این دنیا حسین را از هابیست که تاریخ مانند آن را به خود ندیده است.
دقیقه های آخره فدای اون ندای حلم ناصره، قریبونه تکیه به شمشیر دادی، اصحاب تو یکی یکی صدا زدی، کو مسلم و کو هانی و زهر، کو آبس و کو وهب و بره، یکی یکی شدن فدای تو یارای عاقبت بخیر. یا حسین قریب
دشت. شب آخر فرا رسیده است و حسین یارانش را جمع کرده و از آنها می خواهد سیاهی شب را غنیمت شمارند و دور شوند، چرا که آن سپاه باطل تنها برای سر حسین به اینجا آمدند. الفبای این قیام با دیگر جنگ ها فرق می کند. در این قیام تنها رضای خدا شرط میدان رفتن است و حسین برای همین بیعت را از یاران بر می دارد تا جز رضای خدا و پشتیبانی از عقیده و ایمان ملاحظه دیگری در کار نباشد. اما مگر می شود حسین را بیاور دید ولی خلاف جهت خیمه اوتا؟ زینب گوشه پرده خیمه را بالا زده و چشمانش نگران تنها تر شدن برادر است، نگران عقب نشینی یاران، اما دلش قرص می شود آن لحظه که کلمات پایداری از کلام یاران وفادار و شیدای حسین جاری می شود و شروع به رجزخوانی می کنند. ای پسر فاطمه، اگر ولی و اماممان را رها کنیم و هیچ زخم شمشیری و نیزه‌ای مانند او نچشیم، چگونه به خدایمان پاسخ دهیم؟ چگونه می توان ولایت تو را قبول کرد ولی همراهت نماند؟ آیا در حالی که این دشمنان گرداگرد تو را گرفتند ما تو را رها کنیم و از شما جدا گردیم؟ نه، خداوند هرگز روزی را نیاورد که ما چنین کاری بکنیم تا آنکه نیزه‌مان را در سینه دشمنان بشکنیم و تا زمانی که قبضه شمشیرمان را در دست داریم آنها را مورد ضربات خود قرار خواهیم داد و هرگز از تو جدا نشویم تا در رکابت شهید گردیم و سرها و دستهایشان را که نه، همه جسم و وجودشان را سپر حسین می کنند که مبادا تیرهای کینه دجال جان ولیشان را به درد آورد. حقا که تکلیفشان را خوب آموختند در برابر امام. بی توجه به امان نامه دشمن، بی توجه به قحط آب و بی توجه به جگرهای سوزانشان از آتش. به راستی که چه خوب رسم شهادت را به جا آورده.
دل سنگ ما را هم امشب تو با یادشان با صفا کن، همانها که در وصف شان است، من المؤمنین رجال.
این یار امام حسین منو کشته، محافظ امام حسین شده بود، این نقشو برای خودش تعریف کرده بود. آقا سخنرانی میکرد، میرفت میومد، این سپر بلا بود، میایستاد تیرها به او بخوره. اینقدر تیر خورد جلوی ابا عبدالله حسین رو زمین افتاد، صدا زد آقا دیگه نمیکشم. آقا اومد سرش رو زانو قرار داد، گفت آقا ازم راضی شدی؟ میدونی امام حسین چی بهش فرمود؟ امام حسین فرمود عزیز دلم، انت امامی فی الجنه، تو بهشتم خواستم برم، تو باید جلوی من بری. صحرای عشق بازی اونجا. امشب تو روضه اصحاب ابا عبدالله الحسین جز به یاران حضرت ولیعصر بشید، تمومش کنید قصه رو، دی معطل نکنید، بذارید شبای بعد به عنوان اصحاب حضرت ولیعصر گریه کنید و سینه بزنید، تمومش کنید. آقا بهتون عشق خواهد ورزید. یه وقتی کسی نگه من لایق نیستم، مگه اونایی که لایق شدن یبن الحسن شما کمکشون نکردی؟ خب ما هم کمک کن.
رضایت امامی که در لحظه شهادت میگوید رزن به رضائک و تسلیما لامرک، رضایت این امام آیا چیزی غیر از رضایت خداست؟ چه چیزی شیرین تر از این که همه افعالت از نفس کشیدن تا جنگ و مبارزه همه مورد پسند ولی زمانت باشد؟ اصلا مگر می شود کسی را دوست داشت و منتظر او بود و خلاف خواست او عمل کرد؟ چقدر خوب است